بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و رحمت الله علی اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این روایت شریف به این عبارت رسیدیم: و حق السمع تنزیهه عن سماع الغیبه و سماع مالای حل و سماعه. حقوقی که انسان باید این حقوق را رعایت کنه، حالا چه در اعضا و جواره چه در افعال، در این روایت بیان شده. و واقعا یکی از چیزهایی که انسان باید هر روز وقتی که موقع محاسبه خودش میشه، که خب هر انسان مؤمنی بر حسب اونچه که در روایات آمده این است که در هر شبانه روزی باید یک محاسبه بکنه اعمال خودش رو. انسان نگاهی بکنه به این اعضا و جواره و با اونها صحبت کنه که من چقدر حق شما رو رعایت کردم، چقدر رعایت نکردم، و واقعا محاسبه بکنیم. این خودش به نظر من یکی از راه‌های بسیار بسیار مهم سیر و سلوکه. سیر و سلوک یک بخشش حالا با از کار و این هاست که خب حالا، ولی اونی که خیلی خیلی مهمه اینه انسان اینا رو مراقبت بکنه، اینا رو محاسبه بکنه. من حق لسان رو چقدر امروز مراقبت کردم، چقدر مراقبت نکردم. حق سمع رو همینطور، و سایر حقوقی که حالا در این روایت ذکر شده. می فرماید حق سمع تنزیهه عن سماع الغیبه، انسان او رو منزه بداره از این که غیبت رو بشنوه، نگذاره که این قوه سامعه او غیبت رو بشنوه. و سماع مالا یحل و سماعه، حالا این غیبت خاص این لا یحل و سماعه عامه، حالا ممکنه موسیقی حرام باشه، غنای حرام باشه، مسخره کردن باشه، هر چیزی که دیگه سماعش شنیدن اسرار مردم باشه، کسی میخواد سر کسی رو فاش کنه، اینا خب شنیدنش هم جایز نیست. سماع مالا یحل و سماع. و حق البصر ان تبغضه اما لا یحل لک، حق بصر این است که از اون چه که حلال نیست برای تو چشم رو ببندی و فرو نهی چشم رو. قضی البصر بستن چشم، و عرض می کنم که اغماض کردن و نگاه نکردن، که اینم باز خیلی مسئله مهمیه. حالا این داره که اما لا یحل لک، ولی اون مواردی که انسان باز میبینه که ممکنه گرفتار حرامم بشه، اونم رو باز باید مراقبت بکنه. مثل این که حالا خب حالا مثلا فقها جمعشون میگن در زن وجه و کفین استثناست، نگاه کردن به وجه زن اگر به قصد ریبه نباشه مانعی نداره. خب حالا این درست از جهت فقهی شنیده، ولی ماها یعنی هر انسانی، انسان مؤمن باید مراقبت بکنه حتی اون چه که براش حلاله، درسته از جهت فقهی مشکلی نداره، اما با قصد بصر لازم انسان انجام بده. اینو برای این عرض میکنم، من گاهی اوقات دیدم که حتی در صدا و سیما، در سیما یه روحانی داره با یک خانمی صحبت میکنه، مثل این که حالا با یک مردی داره حرف میزنه، نگاه میکنه به او به صورت خیلی معمولی، نمیخوام بگم قصد ریبه داره که اون نیست انشاءالله، ولی خب همینش هم درست نیست. انسان باید قصد بسر بکنه، ولو اون موردی که براش هم استثناء شده اما باز باید قصد بسر بکنه. و تعتبر و به نظر به، یکی از حقوق بسر این است که انسان به هر چی که نگاه میکنه اون رو مایه عبرت قرار بده، مایه عبرت قرار بده. انسان نگاه میکنه به این طبیعتی که خدای تبارک و تعالی به وجود آورده، از این تفکر در خدا بکنه، پی به خدا ببره، پی به عظمت خدا ببره. به هر چی که نگاه میکنه انسان او رو مایه عبرت و اعتبار قرار بده. اینم حق دوم برای بصره. بصر دو تا حق داره، ان تقذره اما لا یحل لك و تعتبر بالنظر به، اونچه که به اون نظر میکنی او رو مایه عبرت قرار بدی. حالا این خیلی معنای وسیعی داره. اگر انسان نگاه کرد، این کسی عرض می شود که در اثر تنبلی، در اثر ضعف، این هیچ رشدی نکرده، خب همین رو مایه عبرت قرار بده. دید کسی در اثر کفران نعمت چه بلاهایی سرش آمده، این رو مایه عبرت قرار بده. دیگران رو واقعا مایه عبرت برای خودش قرار بده. و همه اموری که انسان میتونه حالا یا در اعتقاداتش یا در اخلاقیاتش با نظر برای خودش یک عبرتی رو قرار بده. و حق و یدی ان لا تبسطهما الی ما لا یحل لک، حق دوتا دست این است که او رو دراز نکنی، بسط ندی به اون چی که حلال برای تو نیست. انسان به اون چی که برایش حلال نیست دست درازی نکنه، دستش رو نبره به سوی مال حرام، دستش رو نبره به سوی مورد حرام، اون چی که برای انسان حلال نیست. خب ببینید اینا واقعا حقه. این تعبیری که تو این روایات آمده اینا از باب استعاره و نمیدونم اینجور چیزا نیست. انسان توی خودش بگه یعنی چی؟ بگیم دست حق داره، گوش حق داره، حق مال نمیدونم انسان و نفس انسان و یا یه خورده استدلالم بکنه انسان بگه حق منشأ میخواد نمیدونم چه مناشئی در اینا وجود داره. نه، اینا استعاره نیست، این تعابیر تعابیر واقعی منتها ماها دور از ذهنمون هست. رعایت کنیم حقوق اینها رو تا اینکه انشاءالله هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند بشیم انشاءالله. نه، موارد مشروع نمیگیره. نه، لایه من که حرام میگه گاهی اوقات ریه رو مو یا لایه فرق نمی کنه. ببین اینا این در اینجور روایات نمیشه اینطوری دیگه. ما این داره اخبار میکنه از مواردی که لا یحل لکم. حالا مواردی که لا یحل لکم این مواردی بر شما حرامه، نمیشه بگیم اونا باید حلیتش رو احراز بکنیم. ولذا حالا فرض کنیم که یه فردی رو همین روزها اینجا بوده در یه بحث دیگه ای، اگر یه کسی بخواد در یه جمعی که فرض کنید که یکی از محارمش هست، این میتونه نگاه بکنه به همه این زنهایی که نشستن تا اون محرمشو پیدا کنه یا نه؟ خب اینجا ممکنه بگیم الله یعنی، یا بگیم یحرم النظر. حالا یه وقتی تعبیریست که از اون تعبیر میخواییم موارد شبهه رو بگیریم، اینا که نمیگیره موارد شبهه رو، اما لا یحل یعنی اون چی که حرام براتون. ممکن یه مواردی باشه مثلا این مثالی که عرض کردن برای علم اجمالی هم هست اما حرام، لا اینجا لا اینجا نمیشه بگیم یحل رو، یا بگیم تو شبهه هست مثلا، ظاهرش نیست که یکی باشه. خب عرض میکنم که در دنبال یه بحث روز گذشته، بعد از بحث من ملاحظه کردم بعضی از آقایون هنوز معنای این جزء سوری و سورت صلاح براشون روشن نشده و یا قبولش براشون سخته. ببینید در من احصا کردم در شب گذشته در کلام مرحوم نارینی، در کلام مرحوم محقق اصفهانی، در کلام کاشف الغطا مرحوم هاشمند حسین، در کلام این سه نفر اصلا تصریح به این است که جزء سوری غیر از اتصاله و غیر از هیئت اتصالی است. ببینید در کلام کاشف الغطا این تصریحشه در همون حاشیه عروه که قبلا خوندیم، فَإِنَّ لِلصَّلَاةِ وَرَاءَ الْأَجْزَاءِ الْوُجُودِيَّةِ وَاتِّصَالِهَا صُورَةً خَاصَّةً. نماز غیر از این اجزا یک، و غیر از اتصال بین الاجزا یه صورت خاصه‌ای داره. پس ببینید بس در اینه. بله حالا من این رو عرض بکنم، حالا بخونیم باز در کلام مرحوم ناینی که قبلا خوندیم این عبارت ناینی رو، مرحوم ناینی در همین اشکالی که به مرحوم شیخ میکنه می‌فرماید مجرد و تعلق نواحل غیریه به مثل الالتفاق لا یدل على ان ما وراء الاجزاء الخارجیه امر وجودی آخر یسمى بالجزء السوری. مرحوم اصفهانی هم در همین جلد چهارم صفحه 363 می‌فرماید ان الهیئه الاتصالیه، بعد میگه ول جز از سوری، یعنی تعنا این تعابیر اینطور نیست که بگیم تفننه در عبارته، اینا با دقت این تعابیر رو آوردن. خب یعنی مراد هم از هیئت اتصال جز سوریه، یعنی مراد نفس اتصال نیست، اتصال ممکنه باشه ولی با صورت به هم بخوره. جزء سوری ورای اجزا و ورای اتصاله. خیلی خوب، یعنی مراد از هیئت اتصالی جزء سوریه. ببینید ممکنه که ببینید ممکنه در بعضی از جاها بگن آقا ما مرادمون از هیئت اتصالی جزء سوریه، ولی خود همینا توجه دارن که بین اتصال و جزء سوری فرقه. ولی لذا ببینید اون عبارت کاشف الغطا رو خوندن، اینم عبارت اصفهانیه، اونم عبارت نائینی. بله دقت کنید آقا این نکته رو امروز عرض کنیم در بحث. از کلام مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم امام، مرحوم آشتیانی، از کلمات اینها ما چیزی به نام جزء سوری استفاده نمی کنیم. خب حالا بحث رو می کنیم مبنایی، میگیم اگر مقصود از صورت نماز این جزء سوریه، ما میگیم در مقام اثبات برای این جزء سوری دلیل نداره. یعنی فرمایش مرحوم ناینی تامه، اشکال مرحوم ناینی کرد اشکال اول بر شیخ تامه، و ما روایاتی که داریم صرف این است که میگه آقا این قواطع نباید باشه، اما عدم این قواطع به این معنا نیست که اگر این قاطع آمد جزء سوری نماز را از بین میبرد و مخل به صورت نمازه. اینا ملازمه‌ای با وجود جزئی به نام جزء سوری برای نماز نداره. هنوز نگفتم اونا رو بحث میکنم، عرض میکنم که حالا دارم اینو تکمیل میکنم برای بحث دیروز، چون برای دیروز بعد از بحث بعض از آقا هنوز تردید داشتم. ببینید پس این نقطه مهمه که ناینی، اصفهانی، کاشف الغطا، حالا خودتون باسه کلمات دیگران تتبع کنید، حالا این مقداری که من تتبع کردم، اینا تصریح میکنن که ورای اجزا و ورای اتصال یه جزء سوری ما داریم. یعنی اونی که میگن محل نزاع اینه. حالا بله نه عبوره بخوام بکنم الان عرض میکنم، اما از کلام شیخ و کلام آشتیانی و مثل کلام امام که حالا نظر شریف امام در این استصحاب یک اتصالیه خواهیم گفت، اینا ظاهرن چیزی به نام جزء سوری مرادشون نیست، مرادشون همین نفس اتصاله. یعنی از کلمات اینها استفاده می شود که خود این اتصال الاجزا به دیگر، این مقصود صورت برای نمازه، نه این که بگیم ورای این اتصال یک چیز دیگری باشه به نام جزء سوری. و میگن وقتی این قاطع میاد مسلم این اتصال بین الاجزا از بین میره، پس قاطع صدمه میذارد و محو کننده است و ماهی صورت، صورت این اتصال. ببینید اگر بگیم مراد از صورت از جزء سوری، یعنی مراد از این هیئت اتصالی یعنی اتصال، مراد دیگه یه چیز دیگه این ورای اتصال نیست، دیگه چیزی به نام جزء سوری نداشته باشیم در اینجا، خب بله، این دیگه از روایات به خوبی استفاده می شود که این قواطع قاطع اون لل اتصال، پس اتصال در نماز معتبره. بله خیلی خوب، حالا ما داریم خیلی خوب، حالا عرض بکنم، حالا عرض بکنم. خب ببینید این دو تا، یعنی لعل، بله نه هر چند تصدیب جزء سوری داره، یعنی میگه مراد مازیت اتصالیه نفس اتصال نیست، جزءه، جزء سوری میدونم، بله عرض کردم اولش هم میگه این الهیت الاتصالیه و جزء سوری، یعنی مقصودش از جزء سوری از اتصالیه ایست که یه جزئی فوق اتصال، این مقصود مرحوم اصفهانی. ببینید خب حالا ما داریم نزاع میکنیم آیا در نماز یه چیزی به نام هیئت اتصالیه غیر از اجزا داریم یا نه. خب میگیم آقا اگر مراد جزء سوری طبق اون بیان مرحوم ناینی و اصفهانی اینها باشه، واقعا هیچ روایتی و هیچ دلیلی ما برای اثبات این مدعا نداریم. اصلا اگر مراد خود اتصال باشه نگیم دیگه جزء سوری، بگیم آقا نماز اجزایش متصل به همه و لذا روی این اتصال عرف میگه یک فعل واحده، این قواطع میاد اتصال رو از بین میبره. بله رافعه هست، ما تمره
چرا باید بحث جزء سوری شدیم؟ چون خواهد این قاطع و مانع اثر داخلتنش تفصیل بدید، چه اتصال بگیرید، چه حیات اتصال انجازوزو بگیرید، از خودان اگر این قاطعیت رو بپذیریم رافع، اگر نخذیم که هیچی ما به سمعه عملی نرسیدیم، چه جز سوری بپذیریم نمیدیم.
دقیقی، حالا داریم همین عرض میکنیم. اگر ما آمدیم گفتیم مراد از این هیئت اتصالی یه نفس اتصاله، نه این که بگیم یه چیزی به نام جزء سوری که میگیم نداریم. حالا عرض کنم، بگیم آقا اجزاء نماز تا اینجا قبل از این که این مشکوک القاطعیه رو بیاریم بینش اتصال بود، با آمدن این مشکوک القاطعیه نمیدونیم اون اتصال از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقا اتصال با. این مانعی نداره. فرقش اینه، اگر گفتیم مراد جزء سوریه میگیم چیزی برام جزء سوری نداریم، تو چی رو میخواید استصحاب کنیم؟ فعلا بحثمون در قاطع، چون شیخ مسئله این که استصحاب و قبول کرد در فرض در قاطع، در قاطع انا همه حرفتو قاطع، در قاطع شیخ یک استصحابی رو قبول کرده به نام استصحاب بقای هیئت اتصالیه. میگیم اگر مراد از این هیئت اتصالیه این جزء سوری باشه اصلا لا وجود له، چی شما به استصحاب بکنیم؟ اگر مراد از هیئت اتصالیه نفس الاتصال بله مانعی نداره، بگیم آقا این اتصال قبل از مشکوک القاطعیه بوده، الان که این مشکوک القاطعیه آمد نمیدونیم آیا اتصال از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای اتصال را. اتصالی که این جزء قبلی متصل به او بوده، قبلش هم متصل به قبل بوده، تا حالا اتصال حفظ شده، تا حالا انفصالی بین الاجزا نبوده، اما این معناش نیست که جزء دیگه این برای اتصال هم وجود داشته باشه. نه ببینید، ما نمیگیم که الان خود اتصال جزء یا شرطه، میگیم یک موجود در نمازه، میگیم این قاطع هم که میاد این هیئت اتصالیه رو از بین میبره. و الا روی این بیان ببینید، روی بیان ناینی جزء سوری متعلق طلبه، رو بیان ناینی، ولذا ناینی اشکال اولش هست که آقا اصلا نیست تا بخواد متعلق طلب باشه. اگر ما آمدیم ورای اجزا گفتیم یه جزء دیگری به نام جزء سوری داریم، این میشه متعلق طلب. اما چرا مستقل در وجوده؟ نه ببینید، ولی در وجود مثل صورت ماده عارضه بر اجزاه، یک وجودی هست باشه، یک وجودیست عارضه بر اجزا، این وجود میشه متعلق برای طلب. ببینید اینا فرق بین اون چه که مستفاد از کلام ناینی اصفهانی پاشه و القطا در یک طرف، شیخ کاشتیانی و جمع دیگر در یک طرف، این میشه که رو مبنای ناینی این جزء سوری متعلق طلبه. اون وقت میگه ما شما میخوایی استصحاب کنی، چیزی نداری استصحاب کنی، لا وجود للجزء سوری، این یک. اما رو مبنای شیخ میگه خود اتصال، میگه خود اتصال و یه متعلق طلبه، میگه نه، اما موضوع برای حکم شرعیه، اگر این اتصال باشه این نماز صحیحه، نباشه نماز باطله، موضوع میشود برای یک حکم شرعی. چی؟ اتصال یعنی یا این اجزا تا حالا متصل بوده. بله در اصل بحث واقعا منحل میشه. باز بید اینم یه فرق دیگرش میشه، رو مبنای ناینی و اصفهانی جزء سوری جزء اون واحدون که همه اجزا رو گرفته، مجموع مرکب رو میگیره این جزء، مثل یک پوشش رو همه. اما رو مبنای مرحوم شیخ و اینا نه، میگیم آقا یک اتصال بین تکبیرات الاحرام و قرائته، تو قرائت بین هر آیه و هر آیه اتصال دیگه ایه. کنون جز رو؟ نه، حالا ببینید الان تا حالا ولذا وقتی میگیم این قاطع میاد، قاطع اتصال بین جزء یک و دو رو از بین نمیبره، بین دو و سه رو از بین نمیبره. فرض کنیم جزء پنجمه، اجازه بدید فرض کنیم جزء پنجمه، میگیم آقا بین جزء پنجم و ششم این مشکوک القاطعیه اومده. حالا نمیدونیم اون اتصالی که بین چهار و پنج بود آیا بین پنج و شیش باقی مونده یا نه، استصحاب میکنیم بقایشو. درست
خیلی کم میگه
بله؟
یعنی اتصالات
رو هم لحاظ میکنیم، نه ببینیم اتصال وقتی ما آمدیم گفتیم اتصال دیگه، این اتصال واقعا متعدده. ببینید متعدد به حسب الواقع، بله به حسب ظاهر این اتصال موجب میشه یک فعل واحد میشه، ولی این اتصال به حسب الواقع متعدده. ولذا الان که این مشروع قاطعیه اومد، شما شک نمی کنید اتصال بین جزء اول و دوم باقی یا باقی نیست؟ از ببینید شما وقتی این مشروع قاطعیه اومد، الان شک می کنید اتصال بین چی و چی بین رفت؟ بین این جزء پنجم و جزء ششم، و الا جزء سوم و چهارم، دوم و سوم، اینا اتصالش باقیه. چرا؟ چرا؟ نه حالا ببینید عرف اینجا دیگه دقت عقلیه، عرف میگه اون اتصال بین چهار و پنج نفسش در بین پنج و شیش هم هست، دیگه عرف اینا رو دوتا نمیدونه. جدا هست اما عرف یکی میدونه، همینه. ببینید عرف ما به حسب دقت عقلی اتصال ها متعدده، اما به حسب استصحاب عرف چون اینها رو یکی میدونه استصحاب رو جاری میکنه. چی؟ عرف دقیق هم یکی میدونه، عرف دقیق هم یکی میدونه. چرا؟ خب ببینید این پس یه تذکر راجع به مستفاد از کلمات این آقایون، و یه نکته دیگه ایرم برای تکمیل و عرض میشود که تکمیل بحث دیروز عرض بکنیم. ببینید آقایون اگر حالا ما بیاییم بگیم مراد از این جزء سوری همون اتصاله، خب اگر این رو گفتیم این هیئت اتصالیه در نماز هست، در وضوء هست، در تیمم هست، ممکنه در خیلی از مرکبات این هیئت اتصالیه باشه، در حالی که اجازه فرمایید اتصال هیئت
اتصالی نباشه کنار هم بیاد، معایره شما که میگن
نه ما الان گفتیم دو تا، نه اتصال و هیئت اتصالی یکی های دهخان، اما جزء سوری با اتصال فرق داره. نه خیر این که الان خوندیم برای شما بسیار دقت نکردید. فَإِنَّ لِفْسَلَاتِ وَرَاءَ الْأَجْزَاءِ الْوَجُودِيَ وَاتِّصَالِهَا ورای اتصال صورتن خواسته. چرا یه بارا دقت نمی کنید؟ می دونه خب جواب دارم اون رو، یعنی میخواد بگه اگر ما میگیم اتصال مراد اون جزء سوریه، و اینا چرا عنایت داشتن به تعبیر به جزء سوریه؟ یعنی این هیئت غیر از اجزا یک چیزی داره اون جزء سوری، اونی که از کلام شیخ استفاده میشه نه این هیئت جزء سوری دیگه نیست، نفس اتصال بین الاجزاء است. او همون هیئت باز نه، یعنی هیئت اتصالی درک عبارت شیخ به همون اتصال برمیگرده، هیئت اتصالی در کلمات ناعینی هم به جزء سوری برمیگرده. چرا؟
چون که
از اومد از اون رو خون حسن مورد
ایتونه
بیه خونه رو درست کنه برمشون. نه اونها با اتصال؟
چرا نه؟
اصلا تحبیلی من رسائل رو دقت کردم، بازم شما ببینید از چشم من عبور نکرده باشه، هیچ کجا تعبیر به جزء سوری نداره مرحوم شیخ.
که ولی مرادش هم اگر
نه مرادم اتصال اتصال همین میگه که چون ببینید همینه چون اتصال بین 5 و 6 که اون جزء که هنوز نیامده شما الان میخواید بگید که این قاطع بین 5 و 6 آیا اتصال از بین برد یا نه؟ میگه شیخ فرمود اتصال دو طرف میخواد، این تو کلام آشتیانی هم بود، یه طرفش آمده یه طرفش هنوز نیامده. بگیم آقا این رو به منزله موجود تلقی کردیم، یعنی الان ما جزء 6 و 7 رو منزله ها رو جزء 6 رو میگیم به منزله موجود تلقی میکنیم. بگیم آقا این لیسه به مخلن للاتصال بین جزء 5 و جزء 6. چی فهمه داره خود دبا؟ احسنتون باشه. ببینید احتمال ما خواستم همینان تصریح کنم، لعل بگیم این نزاع شد لفظی، یعنی بگیم آقا اگر این اراده از این هیئت اتصالیه جزء سوری رو شیخ هم لعل قبول کنه، اما ما دلیلی بر جزء سوری نداریم، این اراده نفس اتصال رو خود مرحوم نائمی هم قبول میکنه. کسی نمیگه یه اصلا نجوز سوری میدونم، پس ببینید من چند بار عرض کردم اگه نهایی میگه هیئت اتصالی شما برید رو جوز سوری مراد میدونم، ولی مرادش جوز سوریه، مرادش جوز سوریه، ولی نفس اتصالی که همه قبول دارن، یعنی ما فقیهی پیدا نمی کنیم بگه آقا بین اجزاء نماز اتصال وجود نداره، همه قبول دارن این رو. بله خیلی ها باز یه اشکال همین میشه، حالا یه اشکال دیگه من را عرض بکنم. ببینید من نکته دوم بگم، نکته دوم این است که آیون اگر ازشون سوال کنیم یعنی اکثریتشون میگن این صورتی که ما داریم ادعا میکنیم فقط در نمازه، اما اگر مسئله برگرده به اتصال عرض کردم در نماز، در وضو، در تیمم، در خیلی جاهای اتصال معتبره و به تعبیر آقای محمدی هر جا مسئله موالات مطرح باشه باید این مسئله مطرح باشه، به این اونجا به صورتی داره، در حالی که فقها در غیر از نماز مطلبی رو نمیگن. یه نقطه سوم هم عرض بکنم، نه ظاهر کلامشون که این اختصاص نماز داره، ظاهر کلامشون این است که فإن للصلاة، حالا من اضافه میکنم خاص هستم، ولو در کلام کاشف الغطاء وضوء و غسلش اضافه کرد، در غسل که احدی نگفته، در غسل نه اتصال معتبره نه صورت داره و من تعجب هم تو ایشون مطرح کرده، اما در مسئله وضوء عرض میکنم که این چه نیست. یه نکته دیگه هم بفرمایید، بحث
جزء سوری الان به دوستان فرض کردن، شما فرمودید مثل تدبیر صورت و ماده در اشیا
درسته،
اگر ما صورت و ماده اش بکنیم تو وضو هستش، تو غسل هستش، تو همه جا هستش،
نه نیست، نه نیست، در غسل که احدی نمیگه، در غسل احدی نمیگه این اجزای صورتی داره،
فرقش با اتصال فرمودید مثل ماده و
خیلی خوب، ما که خواستیم رو مبنای نائینی، رو مبنای نائینی و اصفهانی بگیم آقا بین جزء سوری و اتصال فرقی، اینا در توضیح او گفتیم و شاهدی هم ما آوردیم، گفتیم آقا چه بسا آقایون میگن در یه مواردی اتصال به هم نمیخوره اما جزء سوری میگن به هم میخوره، یعنی این میشه معیده مثل حروم نائینی و اینها. حالا از اون طرف باز یه مواردی هست که حالا یه نکته ای که چون آقایون میگن که این صورت و عرف یعتبرها، مواردی توی این روایات داریم که به عرف بگیم، عرف میگه ماهی صورته، اما تو روایات میگه این قاطع نیست، تو روایات داره که اگر زن در تشهد مشغول تشهد شروع کنه به شیر دادن به بچه، به عرف بگیم یعنی داره نماز میکنه داره شیر میده بچه، عرف ماهی صورت میدونه شیر دادن به بچه رو در حال نماز، یا اگه بچه رو کول انسان باشه اینا رو ماهی صورت میدونه، اما شرع این رو قاتل نمیدونه. اینا معلوم میشه که اینی که ما بیاییم بگیم خود عرف یک صورتی را اعتبار میکنه، اینا محل تأمله. حالا ما تا یه اندازه خوب این بحث رو دنبال کردیم، باز تفصیل این بحث باید روایات قاطع یکی یکی خونده بشه، عبارات فقها در کتاب الصلاح بررسی بشه. من یک تذکری هم بدم که اولا فردا ولادت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هست و عرض میکنم که باید نسبت به اصل ولایت امیرالمومنین واقعا یکی از دعاهای ما، یکی از دعاهایی که باید داشته باشیم این است که دائما ولایت در ماها هی تقویت بشه. ما این فکر میکنیم که همین که مدعی هستیم که ما شیعه هستیم، سرباز امام زمان علیه السلام هستیم، سرباز امیرالمومنین علیه السلام هستیم، دیگه تموم شد. در حالی که واقعا ولایت یک دریایی است که ساحل نداره. هر چه انسان غور بکنه در ولایت، مراتب وجودی او بالاتر میره، تقرب او به خدا بیشتر میشه. باید در این موالید ائمه معصومین علیهم السلام، خصوصا میلاد امیرالمومنین، در رأس دعاهای شخصیمون این باشه که این ولایت روز به روز در ما قوی تر بشه. هر کسی ولایتش قوی تر بشه، درکش نسبت به حقایق دین، نسبت به معارف دین، نسبت به عالم تکوین، نسبت به عالم تشریع اشتداد پیدا میکنه. این یه چیزیست که سرمایه است که خدا در اختیار ماها و شیعیان قرار داده. ما ولایت رو فقط در یک حب ظاهری و یک ارادت ظاهری و یک تبعیت ظاهری که بگیم نحن لکم تابعون مثلا، در این خلاصه نکنی. واقعا این هست. حالا این جملاتشو من میگم، اما خودم خیلیم نمیفهم این تعابیر رو، ولی همینه. من میدونم که این ولایت کلیده و حبل برای رسیدن به همه حقایق عالمه. سیر و سلوک میخواییم ولایت، علم میخواییم ولایت، سعادت میخواییم ولایت، عزت میخواییم ولایت، دنیا میخواییم ولایت، آخرت میخواییم ولایت. خب این منوط به این است که درکمون از ولایت هر روز بیشتر بشه، هر سال درک ما از ولایت انشاءالله بیشتر بشه. آقایونی هم که موفق میشن به اعتکاف، که این توفیق بسیار بزرگیه، هر کسی میتونه واقعا از این فرصت استفاده بکنه. حالا خیلی از ما مثل خود من محرومیم و واقعا خسارت شدید میبینیم، اما حالا آقایونی که توفیق دارن انشاءالله حتما استفاده بکنن. و ما درستم روز شنبه مناسب ایام اعتکاف تعطیله، انشاءالله روز یک شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.